بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در رابطه با اصطلاحاتی که در رجال بحث شده، مباحثی را محضرتون عرض کردیم. یکی از بحثهایی که در جلسه قبل مطرح کردیم شرایط تحمل حدیث هست، یعنی شخص راوی برای اینکه با خودش روایتی حدیثی را حمل بکنه باید اول خودش بشنوه، تحمل بکنه، بعد به دیگران منتقل کنه. خب شرایطی که برای راوی در تحمل حدیث با شنیدنش که باید بشنوه این رو از دیگران، شرایطی مطرح شد: عقل بود، تمییز بود، بلوغ بود، اسلام بود. اینها مطرح شد در جلسه قبلی، دیگه تکرار نمی کنید. بحث دیگری که مطرح شد اجمالاً در جلسه قبل، خب راوی حدیث باید مستندی داشته باشه که صحیح باشه روایت حدیثش. مستندش یا از معصوم مباشرتاً بشنوه، خب این دیگه جای خیلی بحث نداره، مثل محمد ابن مسلم یا زراره یا یونس ابن عبدالرحمن، بالاخره اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام محضر معصومین بودن، این توفیق تشرف به محضر معصوم رو داشتن، از خود معصوم روایتی رو میشنوند، حالا روایتی که در رابطه با احکام شرعیه باشه یا اخلاق باشه، هر مطلبی که از زبان مبارک معصوم بشنوند و نقل بکنن، این یه راه خیلی روشنی، جای بحث نداره. اما یه دفعه نه، راوی از راوی دیگر میخواد روایت رو نقل بکنه. گفتیم از راوی از راوی دیگر بخواد روایت رو نقل بکنه، تقریبا 8 راه اینجا وجود داره. یکی این که از شیخ، استاد و مطلع از روایات بشنوه، یه شخصی به عنوان به اصطلاح حافظ روایاتی را از ائمه معصومین داره، استاد این فنه، این راوی آقای زید بره از اون بشنوه، یا نه آقای زید بره روایاتی رو از این ور اون ور شنیده به اون شیخ قرائت بکنه. راه سوم این هست که از شیخ اجازه داشته باشه مشافهتن، یعنی شیخ بگی که آقا من شما را قبول دارم، اجازه میدم برو این روایاتی که از من یاد گرفتی به دیگران نقل بکن، یا بنویسه بهش بده، یا کتابی رو در اختیارش قرار بده، یا اعلام بکنه بهش، یا وصیت بکنه، یا پیدا بکنه یک کتابی رو، ببینی که بله کتابی ده ها و صدها هزاران روایات درش هست، برداره این راوی این رو به دیگران نقل بکنه. این است که راه‌های مختلف برای تحمل این روایات توسط راوی مطرح کرد کردم. یک راه خیلی روشنش از معصوم شنیده باشه که این دیگه جایی بحث نداره، اما این 8 راه دیگری که اجمالش عرض کردیم، یکیش از سماع و من الشیخ، از شیخ یعنی از استاد، اون کسی که در فن حدیث و روایات و اخبار وارد هست. خب راوی بره از اون بشنوه، مراد از سما یعنی حدیث را از شیخ بشنوه، این تقریبا جزو بالاترین و بهترین راه هایی است که در تحمل حدیث در نزد جمهور محدثین مطرحه که یک راوی از شیخ بشنوه روایاتی رو. مرحوم شهید در الرعایه صفحه 231 و مرحوم میرزای قمی در قوانین صفحه 488 و در نوع کتب رجالی به اصطلاح این مسئله مطرح شده که راوی بره بشنوه از شیخ و عباراتی که شنیدن راوی رو درست برای ما منتقل بکنه، خود این عبارات مختلفه. یه دفعه این است که راوی میاد میگه سمعتو، شنیدم از شیخ و از اون کسی که روایاتی رو در اختیار داره، از اون شنیدم. این عالی ترین عبارت هست که دیگه اون چه که شنیده داره به دیگران نقل میکنه. خب این سمعتو که میگه صراحتاً دلالت میکنه بر سماع، بر شنیدنش. یه دفعه نه راوی میاد میگه حدثنی یا حدثنا، شیخ به من به اصطلاح خبر داد، روایت را به من خوند، یا حدثنا، ما یه جمعی بودیم چند نفره، اون شیخ برای ما این روایات اخبار رو خبر داد. خب این دلالت بر قرائت شیخ بر این شخص میکنه، یعنی روایت رو قرائت کرده به ما، حدثنی حدثنا اینو میرسونه. یه دفعه نه راوی میاد میگه اخبرنا، به ما خبر داد این شیخ. اخبرنا ظهور در شنیدن داره، ولی نص در شنیدن نیست. سمعتو صریحا دلالت میکرد که از اون شخص شنیده، اما اخبرنا ممکنه به اصطلاح به من مثلا نامه نوشته، تی نامه این روایت را به من منتقل کرده، باز اخبرنا میتونه بگه اگر این طوری باشه، یا مثلا اجازه داده باشه شیخ که این روایات را شما از من نقل میتونه بکنی، باز اینجا اخبرنا میتونه بگه. پس بنابراین اخبرنا هم ظهور در شنیدن داره، ولی احتمال کتابت و اجازه هم درش داده میشه، یعنی نشنیده باشه از زبانش، بلکه با کتابتین ها این روایات از اون مخبر، از اون شیخ به این منتقل شده باشه. یا مثلا ممکنه گاهی راوی بگه قال لنا و ذکر لنا، این طوری بگه قال لنا، اون شیخ که در برگه روایات اخبار زیادی در اختیار داشت، قال لنا، به ما این چنین گفت، ذکر لنا، این شبیه همون حدثنا هستش که به اصطلاح به ما خبر داد این چنینه، یعنی شنده به ما قرائت کرد این روایت رو. یا گاهی راوی میگه انبعنا یا نبعنا، نبع از همون خبر گرفته شده. خب این لفظ انبعنا یا نبعنا غالبا در اجازه دادن شیخ هست که شیخ اجازه میده که این روایات رو از من نقل بکنید. البته این خیلی به اصطلاح قلیل الاستعمال انبعنا و نبعنا گفتن. یا گاهی راوی میگه قال فلانون، فلانی این سنین گفت، این به اصطلاح میگه قال فلانون، نمیگه قال لی. اگر قال لی، اگر چون قال لی گفتن اهم است از اینکه آیا من از او شنیدم، یعنی قال فلانون گفتن اهم است از سمعتو یا قال لی گفتن، چون قال فلانون ممکنه که اون شیخ به کس دیگه گفته، اون کس دیگه به من نقل کرده. مثلا زید به عمر گفته، عمر میاد به من میگه. اینجا من میتونم بگم قال زید، با اینکه از خود زید نشنیدم، چون زید به عمر گفته بود، من از عمر شنیدم که این روایت رو از زید نقل میکرد. قال فلانون میتونم قال زیدون بگم، با اینکه زید، من زید رو اصلا ندیدم، از زید نشنیدم، اما چون زید به عمر گفته بود، عمر گفت این روایت رو از زید شنیدم، حالا من میتونم بگم قال زیدون، زید این چنین گفته. این دروغ نیست. یه دفعه این است که زید به خود من بگه قال لی باید بگم، اما یه دفعه زید به من نگفته، زید به عمر گفته، عمرم به بکر گفته، بکر اومده به من داره میگه. اینجا من میتونم به اصل مثل مسند که همون آقای زید باشه بگم قال زیدون، این دروغ نیست، منتها واسطه درش خورده یا وسایط مختلف. این است که اینجا هم باز به نوعی شنیدن در نقل حدیث دخالت داره، ولی که من خودم ازش نشنیدم ولی دیگران که ازش شنیده بودن به من نقل کردن. این است که پس بنابراین اون هشت راهی که برای نقل روایت مطرح بود، یکیش از سماع من الشیخ بود، شنیدن از شیخ. منتظر کردیم شنیدن از شیخ خودش شش جور محقق میشه. یه دفعه سمعتو هست، یه دفعه حدثنی و حدثنا هست، یه دفعه اخبرنا هست، انبعنا هست، قال فلانون هست. اینا همشون طرق مختلفی است که سماع و شنیدن از شیخ را که روایت رو ازش نقل میکنیم تحقق پیدا میکنه. منتها سر راسترینش نیست که از خودش آدم بشنوه، اما این راه منحصر به فرد نیست، بلکه طرق دیگری هست که از او شنیدن را محقق میکنه، ولو اینکه ممکنه با واسطه های مختلفی به اصطلاح محقق بشه این شنیدن. خب یکی دیگر از راه های شنیدن قرائت بر شیخه، یعنی من روایاتی را خودم در اختیار دارم، منتها خب میرم اعتماد و اطمینان ندارم این روایاتی که شنیدم حفظ کردم از این و اون، آیا چند اندازه این روایات قابل نقل هست یا نه. میرم به اون شیخ متخصص در این فن که مقبولیت داره، به اون قرائت میکنم، میگم آقا این روایات رو من میخونم، شما توجه بفرمایید، ببینید این روایات درست درست نیست. قرائت بر شیخ، و شیخ هم به نوعی توجه بکنه به این قرائت که رضایت داشته باشه به این حدیث. در اکثر قدمای محدثین به این حالت میگن عرض کردن، چون وقتی من میخوانم به اون شیخ، عملا روایت را بر شیخ عرضه میکنم. چطور؟ مثلا در قرائت قرآن، آیات قرآن رو من نمیدونم صحیح میخونم یا نه، میرم به کسی که قاری قرآن هست و به دیگران قرائت رو یاد میده، میگم آقا من این آیات قرآن رو به شما قرائت میکنم، اونم گوش میده، به نوعی ابراز رضایت میکنه، بله اینو درست خوندی، اونو درست نخوندی، تصحیح میکنه. در روایات هم این مسئله هست، عرضه کردن اخباری که انسان در اختیار داره به اون شیخ مربوطه و اون گوش کنه و به اصطلاح رضایت بده. یکی دیگر از راه‌هایی که به اصطلاح در تحمل روایات به دست راوی میرسه وجاده هست. وجاده از همون وجدان، پیدا کردن، جده. مثلا علم را، آگاهی به روایات رو از یک کتابی آگاهی پیدا میکنه بدون اینکه شنیده باشه این روایات رو، بدون اینکه اجازه ای از صاحب کتاب داشته باشه برای نقل این اخبار، بدون اینکه صاحب این کتاب را به راوی بده که اسمش مناوله است، خواهیم گفت. به عبارت ساده تر، انسان کتابی را یا حدیثی را به خط یک راوی پیدا بکنه که این راوی یا اصلا هم عصر این شخص نبوده، قبلا یه شخصی بوده، روایاتی ازش رسیده، حالا به دست اون راوی، این راوی متأخر روایتی رو پیدا بکنه که اون اصلا عصرش جلوتر بوده، مثلا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال زودتر از این زندگی کرده و به رحمت خدا رفته، یا نه اون راوی هم عصر اینه ولی این آقا که روایت به خط اون راوی را پیدا میکنه او را ملاقات نکرده، یا ملاقات هم کرده ولی از اون نشنیده این روایت رو، اجازه اینام ازش نگرفته. اینجا این راوی بخواد نقل بکنه باید بگی وجدتو، پیدا کردم من این روایت رو به نام فلان، به اصطلاح شیخ، فلان شخصی که هزاران روایت به نام او ثبته. باید بگی وجدتو، یا قرأتو به خط فلانن، یا مثلا فی کتاب فلانن به خطهی، وجدتو فی کتاب فلانن به خطهی. اینو میگن وجاده در اصطلاح حدیث. پس بنابراین وجاده عملا آگاهی پیدا کردن است به روایاتی بدون اینکه از خود راوی ما شنیده باشیم یا ازش اجازه گرفته باشیم. نه، کتابی به دست ما رسیده، این کتاب در برگیرنده روایات مختلفی هست از شخصی که شاید اصلا ما او را ندیده باشیم. اینم میگن وجاده. اینجا این راوی باید امانتداری بکنه، بگه وجدتو در کتابی چنین روایتی را، این کتابم مال اون راوی هست که من اصلا ندیدمش یا دیدمش ازش نپرسیدم، اجازه چیزی به من نداده که نقل این اخبار بکنم، اما خب بالاخره این در این کتابش چنین روایاتی هست. یکی دیگر از راه‌هایی که راوی اخذ میکنه روایت رو اعلامه. اعلام این است که شیخی که روایات زیادی در اختیار داره، اون استاد مربوطه که این روایات را در اختیار داره، به یک شخصی یا به اشخاص متعددی اعلام بکنه صراحتن یا اشارتن یا کتابتن که بالاخره این کتاب، این روایات به اصطلاح من به دست آوردم این روایات رو و به شما اعلام میکنم، شما هم میتونید این روایات رو، اذن میدم به دیگران نقل بکنید. به این میگن اعلام، به این میگن اعلام. خب منتها معروف این است که اجازه همون به معنای اذن و تجویز، اجازه دادن و تصویق و تجویز کردن، اذن دادن، همون به این معنا اون شیخ مربوطه، اون استادی که روایات گوناگونی را در اختیار داره، اذن بده به آقای زید، به آقای عمر، به آقای بکر که شما به اصطلاح این روایاتی که در اختیار من هست شما میتونید اینها را روایت بکنید به دیگران و منتشر بکنید، منتشر بکنید. که البته عرض کردم این اجازه دادن خودش انواع و اقسام داره. یه دفعه به یک شخص اجازه میده، یه دفعه نه به یک جمعی اجازه میده، یه دفعه نه به یک شخص غیر معین. مثلا 50 نفر هستن، میگه هر کسی که بخواد این روایت رو نقل بکنه من اجازه دادم، اعلام میکنه این چنین اجازه میده، مشکلی اینجا وجود نداره. خب شخص راوی که این چنین بشنوه مجاز میشه که این روایت رو نقل بکنه. منتها یا این روایت چقدر معتبر هست یا معتبر نیست، باید کل این راوی که روایت میکنه، خود این راوی مروی عنهش از نظر به اصطلاح سندی و رجالی باید بررسی بشه. اگر آدم ثقه و موثقی باشه طبیعتا روایتش معتبر خواهد بود و الا فلا. این به اصطلاح یک بیانی هست که عرض شد. خب یکی دیگر از بحث هایی که اینجا باید ما داشته باشیم بحث مناوله هست. مناوله یک اصطلاحی است در علم رجال. مناوله این هست که شیخی که کتابی داره، روایاتی داره، جنبه استادی داره، اون وقت روایات گوناگونی را جمع کرده، چنین شخصیتی کتابش رو بده به راوی، به کسی که طالب هست که روایات را به دیگران منتقل بکنه. این شیخ کتابش رو به این طالب بده، به اصطلاح در این حال اجازه هم بده، مثلا بگه که هاذا سماعی او روایتی فروه عنی، این کتاب شنیدم تمام روایاتش رو من از راویان قبلی، یا این روایت من هست، شما هم از من میتونین رو روایت کنی. خب اگر این شیخی که اینو میگه آدم موثقی باشه و همچنین به کسی که میده این کتاب را میگه این روایت کتابی روایتی شما فروه عنی یا عجز تو لکر روایته و عنی، اجازه دادم که شما این کتاب رو از من روایت بکنی، کتابی که ده ها و صد ها روایت درش هست، حالا چنین اجازه ای بده یا نه اصلا چنین اجازه ای هم نده. وقتی که کتاب را به اون راوی میده، میگه هازا سماعی، این شنیده های من هست، این اشکالی نداره و از او میتونه کتاب رو که دریافت میکنه روایات رو منتقل بکنه به دیگران و نقل بکنه. در این رابطه الرعایه شهید صفحه 278 بحث خوبی داره. در قوانین مرحوم میرزای گمی صفحه 489 و همچنین در اصول الحدیث و احکامه آیت الله سبحانی سلمه الله صفحه 228 بحث های خوبی در این رابطه وجود داره که مناوله چیه اجمالشو عرض کنم. یکی از راه‌های دیگر تحمل حدیث مکاتبه هست. مکاتبه این هست که اون شیخ متضلع و متخصص و حافظ روایات اینا بنویسه این شیخ شنیده‌های خودش رو حالا چه برای کسی که غایبه یا کسی که حاضر هست، فرق نمی کنه. بنویسه با خط خودش یا ننویسه، امر بکنه که شما بنویس، چون اعتماد داره به این راوی، این شیخ داره به اصطلاح بهش اذن میده که شما بنویس این روایاتی که من شنیدم بهت میگم، شما خودت بنویس، یا نه خودش بنویسه بده. اینم راه مکاتبه هست که برای نقل خبر، برای به دست راوی رسیدن، یک اینچنین راهی است که مطرحه. آخرین بحثی که در این رابطه باز داریم این هست، عیسی هستش. عیسی یعنی وصیت کردن. شیخی که روایات زیادی در اختیار داره یا کتابی رو در برگیرنده ده ها صدها هزاران روایات رو در اختیار داره، این وصیت بکنه در زمان مرگش یا در زمان سفرش به یک شخصی، وصیت بکنه در حین مرگش یا در حین سفرش به این که این کتابی که من دارم روایات درش هست، شما این کتاب رو نذار به دست فراموش سپرده بشه، روایت بکن به دیگران. مرحوم شهید در الرعایه صفحه 295 و خدمت شما عرض کنم در مقباس الهدایه صفحه 3 جلد 3 صفحه 160 مرحوم شیخ عبدالله مامگانی در مقباس الهدایه بحث بسیار خوبی در این رابطه باز داره. دوستان اگر مطالعه بخواهید بفرمایید، جلد 3 صفحه 162. خب فعلا در این رابطه بحثمون تمام شده. یکی دو سوالی از دوستان به من رسیده که خدمت شما عرض کنم. به نظر میاد در این رابطه میارزه که یکی دو جلسه محضرشون داشته باشیم و اون اجمالا یه بحث خیلی خلاصه‌ای در رابطه با فرق مختلفی که در بین مسلمین وجود داره، چون بالاخره در رجال مفید هست. این اجمالا یک بحث مختصری در رابطه با معتزله و اشاعره و همچنین اصول مذهب اینها و فرقشون با شیعه چیه، گرچه هر دوتاشون از اهل سنت هستن، فرقشون با هم چیه، و همچنین بعضی از فرقه های دیگر مثل کیسانیه، زیدیه، مغیریه، ناووسیه، فتحیه، واقفیه، خطابیه، اجمالاً غولات از شیعیان، اینها را در فکر میکنم یکی دو جلسه مجموعاً این بحث ها رو میتونیم به فضل الهی عرض کنیم محضرتون و به این دو سه تا سوال که در این رابطه هست به محضرتون جواب بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.